آزادی آر رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. شب گذشته نیروهای طالبان عملیات را در منطقه 500 فامیلی در شمال کابل انجام دادند. رسانه های محلی گزارش دادند که صدای تیراندازی و انفجار نیز در این منطقه شنیده شده است، اما طالبان تا هنوز جزئیات دقیق این عملیات را با رسانه ها در میان نگذاشتند. پیش از این طالبان چندین عملیات شبانه را در مناطق شمال کابل انجام داده و مدعی شدند که مخفیگاه های داعش را هدف قرار دادند. جزئیات بیشتر تا هنوز در دست نیست. سازمان همکاری های اسلامی می گوید یک هیئت بلند رتبه این سازمان در کابل است و درباره مسائل مهم سیاسی، حقوقی و بشری گفتگو می کند. سازمان همکاری اسلامی در توییت شب گذشته خود گفت فرستاده خاص این سازمان طارق علی بخید با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه ملاقات کرده است. خبر می افزاید که بحث های مفصل درباره مسائل سیاسی، بشری، اقتصادی و حقوقی طوری که در اولویت قطعنامه وزیران خارجه این سازمان قرار داشت صورت گرفته است. طارق علی بخید دیروز با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان نیز ملاقات کرد. آقای کرزی در صفحه فیسبوک خود نوشت که آموزش اساس انکشاف و ترقی جامعه بشری است و خواستار کمک سازمان همکاری اسلامی در این بخش با افغانستان شد. طالبان از تعینات جدید در حکومت خود خبر می دهند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییت دیشب خود نوشت که بر اساس تصمیم رهبری طالبان شیخ مولوی عبدالباقی حقانی وزیر سابق تحصیلات عالی به حیث سرپرست اداره ملی امتحانات گماشته شده است. همچنین دکتر گل محمد عثمان به حیث سرپرست رئیس شورای طبی افغانستان و قاری صلاح الدین ایوبی معین سابق وزارت انکشاف دهات و بازسازی قمندان امنیه زابل تعیین شده است. در طول بیشتر از یک سال گذشته تعیینات و تبدیلی های بسیاری در حکومت سرپرست طالبان صورت گرفته است. از طالبان انتقاد می شود که در تعیینات خود اصل شایسته سالاری را رعایت نمی کنند و افراد غیر مسلکی را می گمارند. با گذشت بیش از 14 ماه از حاکمیت طالبان آنها از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. و بازی نهایی جام جهانی کرکت بیست‌اوره امروز میان تیم‌های انگلستان و پاکستان برگزار می‌شود. این بازی ساعت 12:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم شهر ملبورن در استرالیا آغاز می‌شود. انگلستان در بازی نیمه نهایی تیم نیرومند هند را که ادعای قهرمانی داشت با تفاوت زیاد شکست داد. پاکستان نیز در نیمه نهایی تیم نیوزلند را شکست داد. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا با ابراز امیدواری برای پیروزی تیم کشور خود گفت که با سایر علاقمندان دیگر از بریتانیا تیم انگلستان را تشویق میکند و از هر گونه حمایت خود از تیم انگلستان اطمینان داد. پایان خبرها. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه آموزشی ساعت درسی را بشنوید.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به نشر می‌رسد. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. نخست تاریخ صنف دهم. امروز استاد دو تمدن باستانی را برای ما بیان می کند. در نخست به تمدن یونان پرداخته می شود و در این بخش مؤلفه ها و بنیادهای این تمدن کهن را خواهیم خواند. در ادامه آن استاد به تمدن روم می پردازد و برای ما وضعیت سیاسی، اقتصادی و میراث‌های فرهنگی این تمدن کهن در قاره اروپا را بیان می کند.
اولین تمدنی که در یونان به وجود آمد در جزیره کرد بود که با وجود آمد. شما در اینجا نقشه دیده میتونین جزیره است که چهار طرفش بحر واقع داره و یه مالت فیلیش است و در حوالی 2000 قبل از میلاد بود که در این جزیره حکومت مرکزی به وجود آمد و پایتختش هم شهر کنوسوس بود. یونانی ها خودشان آریایی های بودند که از قسمت آریانویجه به طرف اروپا مهاجر شده بودند و سال 2500 قبل از میلاد بود که اینا وارد یونان شدند. همی دسته آریایی که بالای یونان قدرت حاصل کردن به نام اکینان ها یاد می شد و اینا دانستن تا قسمت های دریای ایژه را به دست بیارن. اینا از وسایل برونزی استفاده می کردن و در قرن دهم قبل از میلاد بود که در اثر تهاجم دوریانی ها اینا حکومتشان به پایان رسید. دوریانی ها کسایی بودند که اصلا به فرهنگ توجه نداشتن، ولی با وجود از او هم هومر در همین زمان زندگی میکرد و اثر معروفش که اثر حماسی ایلیاد و ادیسه میباشد در همین دوران به وجود آورد. دولت های شهری بعدن در یونان به وجود آمدن که خود یونان مردمش در اون زمان بسیار با همدیگه تعصبات قبیلوی و نژادی داشتن و قبایل متعدد در یونان وجود داشت که از همدیگه جدا زندگی میکنن. از اون دولت های شهری دوتای مهمش یا دو قبیله مهم اگر نام ببریم، یکیش اسپارت بود و دیگه هم آتن و این دوتا همیشه با همدیگه در حال جنگ بودن. اسپارت ها در جنگ ها بسیار معروف بودن و قدرت زیاد داشتن و آتن ها که بودن اینا در ترویج دموکراسی، علم و فلسفه رول بسیار مهم داشتن. خانه جنگی هایی که در یونان صورت می گرفت ایره بنامه پلوپونیز یاد می کرد که بالاخره در تیمی جنگ ها بود که اسپارت ها پیروز شدن، ولی بعد از یک مدت زمان خود اسپارت ها هم توسط دولت تبس مغلوب شدند. فیلیپ مقدونی که پدر اسکندر مقدونی بود، زمانی که ای به قدرت رسید ای تانست که به یک قسمت زیاد از شمال یونان تسلط پیدا بکنه و فتوحات زیاد را به یونان انجام داد و راه بر پسرش که اسکندر مقدونی بود باز کرد، که اسکندر مقدونی تا به مصر، ترکیه، ایران و حتی سلطنت هخامنشی ها را گرفت و سلطه یونان به جهان گسترش داد. در بخش فرهنگ و تمدن یونان اگر ما گپ بزنیم، یونانی ها مثل مردم دیگه دنیای سابق اینا به خرافات عقیده داشتن و آسمان، زمین و رد و برق می پرستیدن که از جمله خدایانشان مثلا زیوس بود که به نام خدای آسمان، پوسیدون خدای دریا و آپولو را به نام خدای آفتاب یاد می کردن. و اینا به یه عقیده بودن که خدایانشان در کوههای المپ قرار داره، از امو خاطر بود که المپیاد و ورزش ها و مسابقات را در اوجه اینا برگزار میکردن. معابد زیاد در یونان وجود داشت و اینا مجسمه های خدایان خود میساختن و این باعث شد که اینا در مجسمه سازی و هیکل تراشی از شهرت بسیار خاصی برخوردار شدند. فیلسوفان بسیار مهمی هم در امی زمان در یونان زندگی میکرد که عبارت از سقراط، ارسطو و افلاطون بود. یک نمای از شهر آتن است که دیجه همو شهکار مهندسی یونان قدیم نشان میده که در قسمت زیاد پایه های زی و در جاهای مختلفش مجسمه ها و هیکل های خدایان و پادشاهانشان ساخته بودن که همو لیاقت و درایت اینا را در بخش مجسمه سازی و میماری نشان میدن و اینا تقریبا معابدشان بودن که در جاهای بسیار بلندی را میساختن. تمدن دیگه که ما در این درس روش بحث میکنیم عبارت از تمدن رومی باشد که این خود شهر روم که از 1000 سال قبل از میلاد بود که در ناحیه لوتیوم ساخته شد و بعد از این که رومی ها تانستن تمام ایتالیا رو بگیرن کوشش کنن که بالای مناطق دیگه هم حمله کنن. خود نام ایتالیا هم یک نام یونانی می باشه و این رو نشان میده که چقدر رومی ها از یونانی ها متاثر شده بودن و اینا رو بعضی از تاریخ نویسا و اینا روم به حیث یک پل محسوب میکنن که دستاورت های یونان و دیگه قسمت های اروپا رساند. زمانی که شهر لاتیوم به وجود آمد، باشنده های زیر بنام لاتینی ها یاد میکردن و دیگه نظام شاهی وجود داشت که اینا مجلس اعیان هم داشتن، مجلس بزرگان و ارتباطی که بین رومی ها و کارتاش ها بود ای به جنگ روید و بالاخره کارتاش ها در همین زمان بود که به جزایر مدیترانه تسلط پیدا کرده بودند و بین اینا جنگ صورت گرفت و بالاخره رومی ها پیروز شدند، تانستند تا مصر و آسیای صغیر بگیرند. اوکتاو امپراتوری بزرگ برای رومی ها اساس گذاشت و از سال 27 قبل از میلاد تا 14 میلادی حکم نمایی کرد. روم تا سالهای بسیار زیاد یکی از قدرتمندترین امپراتوری های جهان به شما میرفت، اما زمانی که کنستانتین امپراتور روم شهر بیزانتوم یا قسطنطنیه را پایتخت خود ساخت، دهمی زمان بود که روم به دو بخش شرقی و غربی تجزیه شدند. مردم روم غربی در سر حملات که از چند جانب بالایشان صورت می گرفت رو به زهر رفتن، ولی روم شرقی تا یک زمانی باقی ماند، تا اینکه سال 1453 میلادی از طرف ترکان عثمانی فتح شد و امپراتوری بزرگ رومی دیگه پایان یافت. از لحاظ تمدن فرهنگی مردم اگر ما بحث بکنیم، اینا هم به خدایان متعدد ایمان داشتن و از اون جمله مریخ خدای امداد دهنده می گفتن، جنو خدای حافظ زنان بود و کاهنان در عبادتگاه ها اینا وجود داشتن. از لحاظ اجتماعی اینا به چندین طبقه تقسیم شده بودن، یکی رومیان اصلی بود، دیگه مردم غیر رومی و غلامان ترک بودن. رومیان اصلی که بودن از حق مالکیت زمین و امتیازهای زیاد برخوردار بودن که گروه دومی هم بسیار زود تانستن که به همون گروه امتیازاتشان به دست بیارن، ولی گروه غلامان که بود تحت ظلم ها و شرایط بسیار سخت قرار داشتن. قوانین روم تحفه برای جهانیان بود که از او جمله قوانین مدنی خانواده را به وجود آوردن و همچنین قانون طبیعی را به وجود آوردن که شامل محاکم، فلسفه و اینا می شد و یکی از قوانین دیگیشون عبارت از قانون مردم بود. طریقه هنری خود اینا تحت تاثیر یونانی ها قرار داشت و از این خاطر بود که هنر رومی را به نام ادامه هنر یونانی یاد میکنند. در بخش مجسمه سازی و هیکل تراشی اگر مشاهده شود دیده میشه که اینا از یونانی ها تقلید میکردند و در بخش شهرسازی و معماریشان هم اگر اثرات اینا دقیق مورد مطالعه قرار گرفته شود دیده میشه که بسیار شباهت با خود مردم یونان داره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم تاریخ صنف 11 هم. برای شاگردان صنف 11 هم امروز تاریخ چین قرون استایی تشریح می شود. در این بخش ابتدا قیام دهقانان، دلیل و سرانجام این قیام را خواهیم خواند. در ادامه استاد برای ما تسلط مغولان بر چین را بیان می کند.
عناوینی که ما روش بحث میکنیم خود چین در قرون وسطا، قیام دهقانان، استیلای مغولان بالای چین، قرون جدید و اوضاع اقتصادی و فرهنگی چین در این دوره می باشد. قبل از اینکه قرون وسطا آغاز شود، چین به نواحی مختلف تقسیم شده بود. اقوام کوچک قسمت شمال و شمال غربی خود چین هم در تسلط خود داشتن و قسمت جنوب چین هم که بود به بخش‌های متعدد تقسیم شده بود. در سال 618 میلادی بود که کاوتسو تانست چین دوباره وحدت بده و یک امپراتوری بسیار بزرگ را بنیانگذاری کنه که نامش به نام تونگ نامگذاری کرد. در زمان امپراتوری تونگ بود که چین از حالت فعلیش که هم بسیار وسیع‌تر و بزرگتر بود و اینا تانستن تمام امیران محلی که در اون زمان وجود داشت ایرا تحت تسلط خود در بیارن. البته اینا بر مدت 288 سال حکومت کردن و در دوران اینا بارود هم اختراع شد و این دوره یکی از دوره های بسیار درخشان در تاریخ چین به شمار میره. سلسله تونگ از زمانی که اینا در حکومت بودن در سالهای 881 بود که در سال 881 خو مکمل تصرف شد از طرف دهقانان و در سال 874 میلادی بود که همی قیام آغاز شده بود و رهبری قیام هوانگچو به عهده داشت. این قیام قیام دهقانان نامیده میشه به خاطر که یک تعداد از فیودال ها و زمیندارایی که بودن بالای مردم بسیار زیاد ظلم میکردن و اینا به ذاتشان برخواستن که رهبری قیامشان هوانگچو به عهده داشت. اینا بسیار زود تانستن با موفقیت برسن و پایتخت امپراتوری تونگ هم در سال 881 میلادی گرفتن و تمام فیودال هایی که با اینا جنگیده بود اونا رو به قتل رساندن. اما این سلسله بسیار دیر دوام نکرد تا بالاخره خود سلسله تانگ یک تعداد از افرادش همراه با امپراتور و فیودال ها جمع شدن و خود کلاغسیان آمیدن و اینا بالاخره تانستن در سال 883 دوباره این قیام دهخانان ناکام بسازن و سلسله هوانچو را به پایان برسانن. بعد از سلسله تانگ در سال 960 میلادی بود که اینا سلسله تانگ جای خود به خاندان سونگ گذاشت و این هم رهبر خود خاندان سونگ است. مغولان زمانی که خود چنگیز خان به قدرت رسید توجه بسیار خاص به چین داشت و حملات بسیار زیادی را به طرف چین هم انجام داد، اما فتح کامل چین در این زمان صورت نگرفت، ولی بعد از او اولاده های خود چنگیز خان تانستن که تا سال 1234 خود چین مکمل بگیرن و تا سال 1271 میلادی بود که شهر بیجنگ تانستن به حیث مرکز امپراتوری خیش انتخاب کنن و تا قرن 14 میلادی بالای چین اینا حکومت میکردن. اینا از هیچ نوع ظلمی به حق مردم چین دریغ نمیکردن و امی باعث شد تا که مردم به زیر اینا بخیزن. مردم زحمتکش که وجود داشت اونها را به حیث برده میگرفت و مزارعشان به گله های مغولان تبدیل شده بود. در سال 1348 بود که یک قیام ترتیب شد و بزد مغول ها صورت گرفت. رهبری قیام چویو آنگچان به عهده داشت و بالاخره ای از طرف جنوب چین آمد، بالای مغولان پیروز شد و یک سلسله یا امپراتوری نو را بنیان گذاشت که به نام امپراتوری مینگ یاد میشه. پایتخت امپراتوری مینگ نانکینگ بود و اینا تانستن که به حکومت 100 ساله مغولان در چین پایان بدن و خودشان تقریبا حدود 300 سال حکمرانی کردن. زمانی که قرون جدید آغاز شد، اینمی دوره و دوره بود که تجارت چین همراه با کشورهای اروپایی آغاز شد. پرتغالی ها که اشخاص دریانورد بودن تانستن که از شمال افریقا بیاین و به طرف قسمت های شرق آسیا و به طرف هند و چین سفر کنن و خواستن که تجارت خود در اینجا بنیان گذاری کنن. سلسله مینگ در این زمان در چین حکومت میکرد و ای برشان اجازه داد تا به داد و ستاد تجارت بپردازن و یک بندری که به نام بندر کانتون بود برای تجارت اروپایی ها اختصاص داده شد. بر علاوه پرتغالی ها در اینجا فرانسوی ها، انگلیس ها و هلندی ها هم آمدن تا که با تجارت با چینی ها بپردازن. از جمله صادرات مهم چین در اون زمان خود چای بود، ابریشم و ظروف چینایی در نظر گرفته شده. بعد سلسله مینگ سلسله منچو به قدرت رسید که اینا اقوام جنگی بودن و بالای مردم بسیار ظلم میکردن. البته از قسمت های شمال شرق اینا آمده بودن، زمین های مردم به اشخاص خود سپرده بودن و اسیرای جنگی را به حیث ورده اینا استفاده میکردن. حکومتشان تقریبا دو نیم قرن دوام پیدا کرد و در سال 1644 به جای مینگ ها اینا روی کار آمدن و در دوره منچو بود که تجارت اروپایی ها با چینی ها تقریبا 3 قرن دوام کرد، ولی یک سلسله مشکلات در اینجا به وجود آمد. از جمله این بود که اروپایی ها از صداقت کار نمی گرفتن و هر اهانتی که می کردن و تجار چینی را فریب می دادن و بعد از او به اراکین دولتیشان پول پرداخت می کردن تا که کس از اهانت اینا خبر نشه. از همین خاطر بود که در سال 1157 بود ورود اروپایان و بندر کانتون و تمام بنادر چینایی به صورت کل ممنوع گردید. خاطر که از همین تجارت اونا فایده زیاد می بردن و دولت چین و مردم چین فریب می دادن. از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و هنری اگر ما بخواییم دوره را مطالعه بکنیم، در زمانی که قرون وسطا آغاز شده بود اینا به یک سلسله موفقیت های در بخش زراعت دست یافته بودند که از جمله نهرها و بندها یکی ساخته شده بود و مردم به فنهای زراعتی و وسایل پیشرفته دسترسی داشتن. استخراج مواد مثل آهن، مثل طلا و نقره هم در همین زمان صورت می گرفت و چون که از هندوستان آمده بود بسیار زود تانست است که به خود چین موفق به تولید شود. باروت هم و قطب نما را هم اینا در دوران تونگ کشف کردن و این یکی از اختراعات بسیار مهم چینی ها به شمار می رفت. از لحاظ فرهنگ گفته می کنیم که مردم چین از جمله با فرهنگ ترین مردم قرون وسطا به حساب می آمدن که در ادبیات 100 سال از اروپا کدر پیش بودن و اینا اولین کسایی بودن که کاغذ و صنعت چاپ در اینجا به وجود آمد. در زمان تون بود که رسانه یا روزنامه به نام پیام پایتخت نشر می شد و از لحاظ هنری اگر بحث بکنیم تئاتر و موسیقی در اینجا رول بسیار مهم داشت و همچنان نقاشی و تصویرنگاری بر روی پارچه ابریشمی و دیوارنگاری از اهمیت خاص در دوره سونگ برخوردار بود. معماری اینها یک سبک به خصوص خود داشت و تانسته بود برای معماری خود یک هویت را اینا ایجاد بکنن و از سنگ، مرمر، چوب و دیگه مواد در معماری های خود استفاده میکنن و در ساخت قصرها و اینا هم مهارت داشتن.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف دوازدهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله تاریخی حکومت‌ها و واقعات تاریخی افغانستان، امروز چگونگی دستیافتن افغانستان به استقلال را می‌خوانیم. در ادامه استاد برای ما نقش امان الله خان در استرداد استقلال کشور ما شرح خواهد داد.
عناوینی که ما روش بس میکنیم خود چگونگی به سلطنت رسیدن امیر امان الله خان است، حصول استقلال کشور است، اصلاحات ای دور است و سفر اروپایی امان الله خان میباشد. امیر امان الله خان بعد از وفات پدرش امیر حبیب الله خان در سال 1919 به قدرت رسید و قبل از اینکه به قدرت برسه امیر امان الله خان در بین جامعه یک جایگاه خاص داشت و یک شخص با رسوخ بود. همیشه علاقمند نوآوری بود و وقتی که به قدرت هم رسید یک سلسله از بیانیه های بسیار مهم و تاثیرگذار را انجام داد که دو در مورد برنامه های خود بزد انگلیس ها حرف زد و مردم به جهاد بزد انگلیس ها دعوت نمود. امان الله خان به خاطر گرفتن استقلال کشور جبهه های مختلف را در ولایات مختلف به وجود آورد. در همه ولایات مردم در هر گوشه و کنار کشور بزد انگلیس ها به جهاد پرداختند. ولی سه جبهه بسیار مهم مادهی درس روش بحث میکنیم. یکی جبهه عبارت از جبهه شرق بود و این نخستین حرکت قوای شرقی بود که به سرکردگی محمد صالح خان شروع شد. در سوم مهمه زمانی که جنگ با یک حمله ناگهانی بالای انگلیس ها صورت گرفت، این سبب شد که انگلیس ها تا قسمت پشاور به عقب رانده شوند و نیروهای افغان پیشروی بسیار زیادی داشتند. در جبهه جنوب که بود محمد نادرخان با سپاه خود در 24 اپریل به گردیز رسید و حملات پی در پی را بالای انگلیس ها و خود پایگاه هاشان انجام داد که بالاخره انگلیس ها تمام امیدهای خود از دست دادن و در جبهه جنوب غرب هم سوقیاتی که صورت می گرفت تحت رهبری اعتماد الدوله عبدالقدوس خان قرار داشت که در این جبهه افغان ها موفق شدند تا که انگلیس ها را تا قسمت کویته از خاک خود برانند. همین شکست انگلیس ها باعث شد که اینا روابط دیپلماتیک با امان الله خان آغاز بکنن و امان الله خان تانست که در سال 1919 استقلال کشور به دست بگیرن. این استقلال در مطابق 1298 هجری شمسی بود و تانست که تاثیرات بسیار مهم را بالای بخش سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور داشته باشد. اصلاحاتی که در این دوره به وجود آمد، یکی دوره اول بود که سال 1924 تا به سال 1924 دوام کرد و دوره دوم از 1924 تا 1928 دوام کرد. دستاوردی که در دوره اول بود یعنی تا سال 1924 هم لوی جرگی 882 نفری بود و قانون اساسی افغانستان در همین دوره به تصویب رسید. در بخش اقتصادی هم کارهای بسیار مهم صورت گرفت، مثلا در مالیات به مردم تخفیف داده شد و قانون محصول معاشی به وجود آمد که همین تخفیف باعث شد که مردم بتانن اقتصاد خود پیشرفت بودن و همچنان خود کشور در بخش معادن سرمایه گذاری ها را خواست که جلب بکنه و برنامه های را روی کار گرفت. پستخانه های داخلی و خارجی به وجود آمد که ایده داد و ستاد تجارت بسیار های اهمیت بود و با کمپنی های جرمنی و فرانسوی قرارداد های صورت گرفت تا که خط آهن در کشور ساخته شد. بر اولین بار در کابل اداره رادیو ساخته شد و شهر کابل توسط برق تنویر گردید، نورانی گردید. همچنان در بخش معارف هم کارهای بسیار اساسی صورت گرفت. مکاتب مختلف در ولایات مختلف ساخته شد که تقریبا تعدادشان به 322 مکتب می رسید و در فعالیت های فرهنگی خود خانم امان الله خان ملک سریا هم رول بسیار مهم را بازی کرده بود. امان الله خان در سال 1306 هجری شمسی که مطابق 1927 میلادی بود به رهبری یک هیئت خواست که به کشورهای مختلف سفر بکنه. هدف این سفری بود که به خاطر اسری کردن افغانستان به یک سلسله وسایل و تجهیزات و روابط با کشورهای دیگه ضرورت بود که از این خاطر بود امان الله خان در رهبری یک هیئت به کشورهای مختلف سفر کنه. از قندهار وارد کراچی شد و در اونجا فابریکه ترمیم تیاره را دیدن کرد. از اون قسمت به طرف بمبئی رفت و در هند برطانیوی با استقبال بسیار گرم مردم مواجه شد و در اونجا همی بیانیه های را داشت که مردم اونجا را به استقلال تشویق کرد و همچنان بعد از او به طرف عدن و مصر رفت و از اسکندریه وارد ایتالیا شد که در خود ایتالیا در مورد ازی صحبت کرد که چطور بتانه محصلین کشور به کشورهای مختلف جلب و جذب بکنه و از ایتالیا به طرف فرانسه رفت که در اوجا در مورد خریداری تیاره ها و بعض از تجهیزات صحبت کرد. همچنان خواست تا فرانسه در قسمت بستان شناسی در افغانستان هم کمک های را انجام بده. در فرانسه از امان الله خان پذیرایی صورت گرفت که حتی برش چپرکت ناپلیون به خاطر استراحتش گذاشتن که همو احترام و عزت که اینا به امان الله خان می دادن نشان می داد. بعد از او به طرف بروکسل رفت و از بروکسل عازم آلمان گردید و در آلمان هم یک تیاره و یک فروند تیاره برای امان الله خان به شکل تحفه داده شد. از اوجه به طرف انگلستان حرکت کرد و از قوای هوایی انگلستان دیدن کرد. در انگلستان از طرف پهنتون آکسفورد برش یک دکترای افتخاری هم داده شد و از او بعد طرف روسیه، ترکیه و ایران سفر کرد که تقریبا این سفر 6 ماه را در بر گرفت. این سفر در جلب کمک ها و برقرار کردن ارتباط با کشورهای دیگه و آشنایی شدن با تکنولوژی و علم و کشورهای مختلف رول بسیار مهم داشت و بسیار های اهمیت بود. ولی از یک لحاظ دیگه غیابت طولانی مدت خودش امان الله خان باعث شد که راه را به کسایی که میخواستن حکومت ضعیف بسازن فراهم بسازن.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
فکر نو با جوانان.
همین برنامه را ما هم لبیک میگیم و طبعا یک برنامه است که بر ما و شما افغانا و اونایی که در دل ما را میدانه بسیار مؤثر خواهد باشه.
ما جوانا نظریات داریم، خواستهای داریم، در درازمدت انشاءالله شما خواهد دیدیم که چه تغییرات مثبت را، چه تغییرات خوب را در زندگی روزمره ما خواهد آورد.
این برنامه نو رادیو آزادی را روزهای جمعه در ساعت 11:30 و روزهای دوشنبه در ساعت 30:30 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه خواهید شنید که چگونه میتوان با فکرهای نو در بخش ساختن افغانستان مؤثر واقع شد.